روستا مدفون هستن، در اونجا مراسم ویژه‌ای هست و باز مطابق هر سال از شهدای اهل سنتمون در شهرهایی که اهل سنت را زندگی میکنن، امسال به شکل ویژه در گلزار شهدای شهرستان گنبد باز این مراسم ویژه برگزار خواهد شد. همه مراسم ما در 19 گلزار شهدا ساعت 2 بعد از ظهر خواهد.
متشکرم آقای فلاح پور از توضیحات کاملتون. انشالله که این برنامه به خوبی انجام بشه. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
انشالله عزیز و سربلند باشید.
گفتاریش با ما منتشر شد.
دوستان محترم رادیو فرهنگ، دیگر همکاران، نمون از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ با برنامه زنده کافه انقلاب در خدمت شما هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الرزاق.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. اومدیم دوباره با لبخند و سلامی گرم خانم آقایون، کافه انقلاب در خدمته. بهتان مگوی که آفتاب را با ظلمت نبردی در میان است. آفتاب از حضور ظلمت دلتنگ نیست، با ظلمت در جنگ نیست. ظلمت را به نبرد آهنگ نیست، چندان که آفتاب تیغ برکشد او را مجال درنگ نیست. همین بس که یاریش مدهیم، سواریش مدهیم. اما در این کافه انقلاب ما ایناییم.
کیاییم؟
ایناییم.
آقا بگو ما کیاییم دیگه.
تهیه کننده
امیررضا راز. صدا بردار
مرضیه نوابی.
کی می نویسه؟
مهین اکبری.
بله. هماهنگی برنامه
نسرین محبی خوب.
بله بله. ارتباطات
ابوالقاسم مظاهری.
مهم. کارشناس مجری
محمد علی مؤمنی.
بازیگرم آرش مؤمنی.
و من سید دانیال معنوی. روزتون بخیر باشه. اینجا کافه انقلاب رادیو فرهنگ، مثل همیشه کلی هم مهمان داریم. در همین ابتدا هم ایام الله دهه فجر رو به یکایک که شما عزیزان تبریک و تهنیت میگم.
حالا حق داریم که خوشحال باشیم دیگه.
بله بله. خب سوالم داریم مثلا.
سوالم داریم بله. بله سوال امروز رو بچسبیم. چه سوال خوبی.
بفرمایید.
کدوم سرودای انقلابی رو در ایام دهه فجر توی مدرسه‌تون اجرا می‌کردین؟
اصلا تو گروه سرود بودین یا نه؟
بودین یا نبودین؟ اگر بودین سرودایی که اجرا می‌کردین رو آقا خانم محترم برای ما بگین.
دو شماره تلفن در اختیارتونه.
220-400-85 و 220-58-800 و 3558 شماره پیامکی ماست.
ایزد نشان ای قله آتش نشان چین توزان از آب دل بر اهر من آتش نشان آتش نشان
یازده هشت دقیقه اینجا کافه انقلاب رادیو فرهنگ. من یه بار دیگه سوالو بگم.
آره 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 سوال بفرمایید.
بله کدوم یکی از سرودهای انقلابی رو شما عزیزان در ایام دهه فجر در مدرسه‌تون در گروه سرود اجرا کردیم؟
هم شماره پیامکی داریم هم شماره تلفن. بله که میتونن تماس بگیرن. 3558 که شماره پیامکی ماست. شماره تماس هم شما بگو دانیال جان.
220-400-85 و 220-58-800. محمد علی مؤمنی هم اومد.
ماشاءالله چشم گفتنت هم محمد علی مؤمنی وارد شد.
وارد میشوم.
سلام علیکم. حال شما آقای معنوی؟
سلام علیکم.
خیلی تمنون کردم که فامیلتو اشتباه نگم. من نادری و همه مشتریای خوبمون در ایران و همه جهان، چون ما مشتریای جهانی هم داریم.
بله بله.
بله.
من خیلی وقت اومدم ولی با سلام خدمت آقای مؤمنی، آقای معنوی، آقای راز، آقای نادری. آقا حال شما خوبه؟
آقای مرتضی کریمیان.
آقای مرتضی کریمیان که کلا
اینجوری گفتی من یاد آقای کریمیان.
جدی میگی؟ آقا ارادت داریم بهش.
خیلی گرم به همه سلام میکنم.
یکی از بهترین شنوندگان کافه انقلاب.
خب مؤمنی جان موضوع امروزمون چه هست؟
موضوع امروز که در مورد علل و عوامل در واقع واقعه یا نمیدونم چی اسمش بذاریم، واقعه یا مثلا قیام انقلاب چی، به حال اتفاقی که در سال 57 رخ داد، ببینیم که حالا خب خیلی ها باید بگیم متاسفانه خیلی از کسانی که اون سالها بودند و موثر بودند ممکن دیگه در قید حیات نباشن و تو هم خود همینم یه مقدار روایت داستان رو ممکن متفاوت کنه، یعنی دیگه الان کسانی که اون سال به دنیا اومدن و هیچ گونه خاطره مستقیم و زنده ای از وقایع ندارن، خودشون تقریبا 40 سالشون شده همسن انقلاب اسلامی هن. و حالا باید ببینیم که روایت‌های جدید، چون که در واقع ممکنه که نسل به نسل بخش‌هایی از روایت‌ها مخفول بمونه، از خاطره‌ها بره، و باید ببینیم که بعد از اصلا چند نسل چه چیز در واقع برایند کلیش بعد از چند نسل چیه، چه چیزی از انقلاب اسلامی و چه پیامی ازش باقی مونده.
درسته،
امروز در مورد همینا صحبت می‌کنیم. خیلی مردم هم بگن.
بعد شما دوستان شنونده هم دعوت می‌کنم که تا پایان کافه انقلاب امروز با ما همراه.
بله، چای می‌خوید دانیل برای بله.
از همین نیمروز
اگه نمیاد بگو من فکر باشم، میام ولی خب بذارین غروب. غروب؟ غروب که دیگه فایده نداره. اگه میخوای بریم باید نهایت بابا جان ظهر حرکت کنیم دیگه.
ظهر؟ ظهر میخوایم بریم آقا جون؟ بذار من یه خورده فکر بکنم. ظهر من اگر بخوام ظهر برم اونوری، بعد اگه اون بنده خدا بیاد که بخواد دنبال اون وسیلش.
چی داری با خودت رو تکرار میکنی؟ میای یا نه؟
میام آقا جون، البته ظهر نه.
باز که رفتی سر خونه اول؟ گفتم که غروب به درد من نمیخوره.
نه آقا جون غروب نه، البته ظهرم نه، همین الان. بذاریم ببینم ساعت چنده. بله 11 یکم گذشته، هنوز یه ساعت تا ظهر داریم.
صبح میسا نزدیک ظهره، یه ساعت دیگه اذانه.
میگم که من میگم جای چونه زدن حرکت کنیم بهتره، حداقل ظهر قومیم.
باشه، من که آمادم.
خب یعنی من آماده نشم؟
هیچی دیگه، تا تو آماده بشی همون غروب شده.
نه آقا جون، قول میدم نهایت همون ظهر خودتون بشه.
خب بجام دیگه، بجام که دیگه داره دیر میشه. بجام دیگه داره من نگاه میکنه همینجوری.
خب با چی بریم؟
ماشین شما دیگه.
من که حالا میدونی حواسم نبود بهتون بگم، ماشینم امیرحسین برده.
ببینم بابا جان، ما سر کاریم.
نه
چرا جون بارمان، سر کاریم.
بفرمایین، حلال زدم که هست. پیامک زده آقا جون، ببینم چی گفته. امیرحسین گفته که تا نیم ساعت دیگه میرسه.
همون زور میشه جان بارمان. حالا ببین.
آهان آقا جون، راستی میخواستم اینو بپرسم، نگفتین قنبت بریم چی کار؟
تو بیا میفهمی.
نه جان آقا جون، دیروز گفتم که کلی کنجکاو شدم ولی چیزی نگفتین بهم.
اگه قراره خوب گوش بکنی بگم. گوشت خوب بازه یا نه؟
بله که آقا جون خوب گوشم بازه. اصلا کی جرأت داره وقتی شما حرف میزنین گوشش باز نباشه؟ بفرمایید.
همه چیز برمیگرده به سال 57. یادمه برای زیارت با مامان سایتت رفته بودیم قم. اون روزا قم خیلی شلوغ بود، اعتراضات مردم به اوج خودش رسیده بود. اون روزی که ما قم بودیم، شاه خیلی از مردمی که اعتراض میکردن و کشت، و این اتفاقی بود که من بابا جان با چشم خودم دیدم و توی ذهنم ضبط کردم. و اینم بهت بگم که هرگز تا همین امروز که به این سن رسیدم فراموش نکردم. ببین چه تصاویری آقا جونه دیگه.
واقعا شما دیدین کشتار مردم رو؟
بله که دیدم. البته 40 روز بعدش هم توی تبریز دیدم.
تبریز؟
بله، مردم تبریز 40 روز شهادت مردم قم رو مراسم میگیرن و تظاهرات میکنن. رفتم تبریز برای مراسم 40 روز شهادت مردم قم و اونجا هم دیدم که رژیم ظالم شاه چطور تعداد زیادی از مردم تبریز رو هم به شهادت رسوند. و این داستان همین جور ادامه داشت. بعد از تبریز شهرهای دیگه، آباده، آبادان، یزد، و اینجور بود که بابا جان قیام و اعتراض مردم مثل یک موج بزرگ شهر به شهر دست به دست شد و فریاد.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
خب 11:16 همچنان با کافه انقلاب همراهتون هست. چی شده؟
این چیکه یزدی خوردم پرید گلوم.
خب دمنوش بخور.
دمنوشش داغه، بخورم که اصلا کلا گلومله رو آتیش میزنه.
شده بهتر میشه البته. خب من یه بار دیگه سوالو بگم، میتونی شما بگو اگه
بخوای. بفرما، شما بفرما.
با این حالت نمیتونی.
نه اصلا نمیتونم.
خب کدوم یک از سرودهای انقلابی رو در ایام دهه فجر شما دوستان تو مدرسه‌تون اجرا کردین در گروه سرود؟ 2224855 و 2225800.
3558 هم که شماره پیامکی ماست، پیامک هم بزنین.
نتونستم.
نه نتونستم.
ای گذشت زشان در ره هدف، لرزدن نام تو پایی زدن، پشت اهریمنان گشت و هم مرد توحید را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری، بود شعار تو راه حقیان، زمات را درو زمات را سنا. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام.
سر میز اندیشه.
آقا ترتمیز کنید، منظم کنید. آقای اسماعیلی مهمون برنامه اومدن و سر اون نشستن. شما یه اطلاع رسانی بکنید.
خب در کافه انقلاب میزبان جناب رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ هستیم که من خدمتتون سلام میکنم. سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام و ادب خدمت شما جناب آقای معنوی، روزگارتون بخیر باشه. همچنین خدمت شنوندگان و محترم کافه انقلاب هم سلام دارم.
سپاس
در خدمتتون.
آقای اصفهانی سلام عرض کردم، حال شما خوبه؟
سلام خدمت شما جناب نادری، خوب هستین؟
ارادت دارم قربان.
خیلی
خوش اومدین به کافه انقلاب، امیدوارم همیشه بر وفق مراد باشه زندگیتون.
خیلی ممنون، همچنین برای شما.
خواهش می‌کنم.
آقای مختاری سلام.
بفرمایید شو جان کنید.
سلام خدمت شما جناب مؤمنی، حالتون خوب هست؟
بله خدا رو شکر. این دمنوش که آقای نادری گفتن هم بفرمایید.
فقط از این که گزجی آقای اسماعیلی نخورین، این خیلی نرمه. گلوی من پرید، من نمیخوام دیگه کار دست شما بده.
خواهش
می‌کنم
بفرمایید. خب می‌شنویم گفتگوتون.
بله آقای مختاری اسماعیلی، در روزهای گذشته که صحبت کردیم توی تاریخ معاصر قدم به قدم پیش اومدیم، درباره مشروطه صحبت کردیم و بعدم به صنعت، به در واقع نهضت ملی شدن صنعت نفت رسیدیم و حالا فکر می‌کنم که خوب باشه بیایم به 15 خرداد 42 برسیم، چون که هر موقعی صحبت از انقلاب اسلامی میشه به نوعی خیلی ها مبدأ نزدیکتر، حالا چون بخوایم بریم عقب بنا به بحثایی که کردیم به مشروطه هم میرسیم، اما مبدا نزدیکترش همین قیام 42 بود. خواستم از شما بپرسم ببینیم که خود 15 خرداد چه تاثیر مستقیمی گذاشت و فکر میکنم دیگه از 15 خرداد به بعد یه مقدار این آتش‌ها برافروخته تر شد.
درست خدمت هستم که خب بعد از کودتای 28 مرداد در واقع سلسله حوادثی که رخ داد شاه رو به سمتی سوق داد که از دیکتاتوری به سمت استبداد فردی پیش رفت. خب ما می‌بینیم در واقع خب نهضت ملی بعد از کودتا شکست خورده، نهضت مقاومت ملی که در برای مقاومت در مقابل کودتا شکل گرفته بود با زندانی شدن و سرکوب افراد اونم به محاق رفت. شاخه نظامی حزب توده دستگیر و اعدام شدند. فدایان اسلام به عنوان یک گروه اسلامی و مذهبی که دایر تشکیل حکومت داشتند، اونها هم دستگیر و اعدام شدند. در واقع به سمتی میرفت که احساس میکرد که تمام مخالفین رو.
آقای مختاری اصفهانی، فکر میکنم که صدای آقای مختاری قطع شد و بله بوق هم دیگه نشون داد. خب حالا تماسمون که برقرار بشه حتما بیشتر صحبت میکنیم که ببینیم که در واقع خود ماجراهای بعد از 15 خرداد 42 چگونه ما رو قدم به قدم به روزهای 57 رسوند. از شما هم دعوت میکنیم که حتما با ما همراه باشید توی کافه انقلاب. و امروز از شما درباره همین سرودهایی پرسیدیم که یه موقعی توی مدرسه ها هممون میخوندیم، احتمالا بعضی همون دست نوشته هاشو هم داشته باشیم. خود من هنوزون برخیزید برخیزید رو با دست نوشته خودم دارمش. آره
من تکونم بودم آقای مامانی توی مدرسه، همین سوره انقلابی رو آره تکونی هم می‌کردم. بله البته فکر می‌کنم شما هم یکی دو بار یه دو تا فیلم نشون دادی.
آره من تکونی می‌کردم ولی خب رقیبم داشتیم لقبای یه مقدار گاهی ما رو از میدون بیرون می‌کرد.
اون دکلمه ها جالب بود، دکلمه می که چیزایی می‌گفتیم قبل از اینکه سرود شروع بشه، یه مقدمه‌ای داشت و بعد
یه دکلمه‌ای هم بعضی از دوستان می‌کردن.
مثلا اینکه ارتباط
برقرار شد. آقای مختاری سلام.
سلام مجدد خدمت
زنده باشیم. داشتیم رسیدیم به در واقع سرکوب گروه فدایان اسلام.
بله خدمت رو عرض میکردم که در واقع شاه احساسش این بود که تمام گروه های مخالف رو به راحتی سرکوب کرده و فقط آیت الله بروجردی رو به عنوان یک مانع میدید. اواخر عمر آیت الله بروجردی هم یک نقاری میان محمد رضا شاه و آیت الله به خاطر بعضی از سیاست های نهاد فرزند در قبال بهائیان و همچنین ارضی یک نقاری به وجود اومد که با فوت آیت الله این مانع شاه احساس میکرد که از میان برداشته شده و جامعه ایران کاملا به یک جامعه گورستانی تبدیل شده که هیچ صدای مخالفی وجود نداره. در این باری کار بردن امیر اسدالله علم که یک شخصیت نزدیک به محمد رضا شاه بود، کسی که از جوانی با محمد رضا شاه بود، یار وفادار او بود و خودش رو غلام خانزاد، یعنی وقتی نامه می نوشت محمد رضا شاه در پایان غلام خانزاد علم امضا می کرد. خب قبل از اون هم منوچهر اقبال خودش رو چاکر معرفی می کرد و نامه هایی که با محمد رضا شاه می نوشت می نوشت چاکر منوچهر اقبال. بنابراین همه امور رو در ید اختیار خودش و تحت سلطه خودش سعی کرد که خب تمام سیاست هایی رو که در نظر داره با فوت آیت الله بروجردی که به عنوان یک مانع اون رو بدید اجرا کنه، که خب بر تصدیق نامه هیئت دولت هستش که در مورد انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی هست که در اون تصدیق نامه یک از مواردش سوگند به کلام الله مجید بود که تبدیل شد به سوگند به کتاب آسمانی. و در این دوره هست که مراجع مقیم قم و علمای سراسر کشور به ویژه امام خمینی نسبت به این تصدیق نامه اعتراض میکنند و یک سلسله حوادثی در کشور رخ میده. اعتراضات هر روزه به ویژه در ماه رمضان و ماه معلم شکل میگه که امیر اسدالله علم در نامه هایی که به کارگزاران رژیم در سراسر کشور داره اینه که با هر گونه مخالفتی به شدت برخورد کنه و سرکوب کنه. که خب ماجرای دوم فروردین 1342 که روز شهادت امام جعفر صادق بود و مراسم روزه در مدرسه فیضی توسط آیت الله گلپایگون برگزار شده بود، این مراسم توسط نیروهای امنیتی و ساواک در واقع به هم میخوره و عده‌ای زخمی میشن و یک نفر به نام سید یونس رودباری هم به شهادت رسیده.
درسته.
در واقع در زمانی که سلطنت پهلوی احساس میکرد که همه مخالفان سرکوب شدن و با در واقع ماجرای سرکوب مدرسه فیضیه یک ضرب شستی به مخالفان مذهبی میداده، محرم سال 1342 با سخنرانی امام خمینی شکل تازه پیدا میکنه و در اون سخنرانی امام خمینی در واقع رژیم سلطنتی رو به محاکمه میکشونه که خب امین اسدالله علم در 15 خرداد 1342 در تلگراف رمزی که به کارگزاران حکومت کرده میگه که خمینی با این لفظ دستور نامبره قصد اختشاش داشت که ما او رو دستگیر کردیم و ماجرا در نوزه به نوعی خفه شد. وقتی خب این اتفاق میفته مردم به اعتراض برمیخیزن و شهرهای مختلف کشور به ویژه قم و تهران و منطقه پیشوای ورامین اینها به سمت تهران حرکت کردن که سرکوب میشه و در واقع مقابله سلطنت پهلوی با این اعتراضات که خب در واقع اعتراض به دستگیری سه مرد در شیراز قم و مشهد، یعنی امام خمینی در قم، آیت الله سید حسن قمی در مشهد، آیت الله بهاءالدین محلاتی در شیراز، سه مرجعی بودن که دستگیر شده بودن. در واقع با سرکوب قیام 15 خرداد که در شهرهای مختلف صورت گرفته بود، رژیم پهلوی مشروعیت خودش رو از دست داد، چون اکثریت جامعه ایران یک جامعه مذهبی بود و در واقع سرکوب افرادی که معترضین که مذهبیون بودن اینجا دیگه نمیشد انگ نمیدونم کمونیست و نمیدونم ضد وطن و اینها زد. و جالب اینجاست که سلطنت پهلوی سعی کرده به نوعی بیاد نسبت بده به این که در واقع جمال عبدالناصر رهبر مصر سعی کرده از این اعتراضات پشتیبانی کنه، فردی در فرودگاه دستگیر شده که چمدانی از پول داشته و میخواست اینو به آیت الله خمینی بده، با این مسائل سعی کرد، ولی اون جامعه که اعتراض کرده بود در واقع خودش میدید که این اعتراضات از دلش جامعه برخواسته و این اتهامات و تهمت ها هیچ مورد قبول واقع نشد و در واقع اون چه که فروریخ مشروعیت سلطنت پهلوی بود. خب طبق قانون اساسی مذهب رسمی کشور شیعه بود و پادشاه به عنوان پادشاه شیعه شناخته میشد. وقتی مراجع دینی در واقع دستگیر می شدن و معترضین مذهبی به جای اینکه خب با اونها وارد گفتگو بشن سرکوب می شدن، اون چه که فرو می ریخت مشروعیت سلطنت پهلوی.
بله، خیلی متشکرم آقای مختار اصفهانی، از حضورتون با شما خداحافظی می کنم.
خواهشم، خدا نگهدار.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
خب گفتگوی محمد علی مؤمنی رو شنیدیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. همچنان با کافه انقلاب همراه باشید.
نیم چاشت.
من هنوز که هنوزه اینجوری هم که وقتی میخوام برم یه چیزی بخرم آقا خودمو هلاک میکنم، نه که راه بیفتم یه صبح تا شب تو خیابونه ها، نه بابا، تو ذهنم هی تحلیل میکنم اینو بخرم اونو بخرم، این رنگش خوبه ولی این مدلش خوبه، کاش که این رنگ رو این مدله بود، کاش این مدله رو اون رنگه بود. خلاصه همه چیز با هم دیگه توی یک کالا، توی لباس، توی چیزی جور نمیشه که من برم درست حسابی اونو بخرم. خب آخه مردم هم که مسخره نیستن هی بخوام برم عوضش بکنم. آقا اصلا این هی عوض کردن چه کاریه؟ اصلا خطرناکه. اصلا مصرف دارو رو توی کشورم میبره بالا. وقتی هی آدم بره یه جورابو 100 بار عوضش بکنه، خب طرف حتما قرص لازم میشه. اونوریا هم میفهمن ما قرص خورمون زیاد شده. قرص رو که تحریم میکنن هیچی، آقا جورابم تحریم میکنن. دیگه آقا جورابو واسه چی تحریم میکنی؟ برو بابا تحریم کن اصلا، برو بابا تحریم کن اصلا، انقدر تحریم کن که تحریم دونت بگذاریم. جورابو که آقا اصلا ما خودمون تولید میکنیم، ولش کن، تحریم میکنی واسه چی؟ خودتو خسته میکنی. چی؟ جوراب گرون شد؟ ای بابا، آقا جورابو چرا گرون میکنی؟ هموطن جوراب باف. خلاصه این که بهتره آدم همون اول تصمیمش رو بگیره هی نره عوض کنه. عوض کردن مدام حتی میتونه بنیاد یه پادشاه رو هم به باد بده. نه حالا حتما عوض کردن جوراب. آقا من گفتم جوراب، اون یه موضوع دیگه بود، کلن بحث عوض شد، کلن عوض کردن رو میگم.